باید درباره رژیم روزه‌داری بدانید.
نکاتی برای مبتلایان به بیماری‌های مختلف.
آموزش تغذیه مناسب رمضان.
در درمانگاه رژیم درمانی
نکته روز.
سلام، درمانگاه رژیم درمانی نکته روز. میخوای مشاوره تلفنی داشته باشیم؟
بله بله،
بفرمایید.
منتظر باشید، شما رو به دفتر دکتر کیوان الچیان متخصص بیماری‌های داخلی وصل کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. از من سوال شده که آی دوستان، من کمکاری تیروئید دارم، یا اصلا بیماری تیروئیدی مانعی برای روزه‌داری هست؟ خیر، شما اگر بیماری تیروئید دارید و بیماری تیروئیدتون شناخته شده هستش، مثلا شما کمکاری تیروئید دارید و صبح صبح ناشتا باید قرص لواتروکسین بخورید، قرصتون رو صبح افطار سحر می‌خورید، سحر میل می‌کنید، باید روزه‌داریتون رو خواهید داشت. بعد هم ممکنه اگه ما پرکاری داریم، خب شما داروتون رو بخورید. وقتی بیماری کنترل هستش، اینها معنی برای روزه‌داری نیستن. اگر بیماری غیر کنترل هستش، تپش قلب فراوان دارید، رامید عرق فراوان میکنید و بعد وزنتون کم شده، بیقرار شدید، ریزش مو دارید و در واقع یک پرکاری تیروئید پیدا کردید، باید حتما با پزشک رو مشورت کنید و سانویزون بعد از مصرف دارو و کنترل بیماری نسبت به روزداری اقدام کنید. بعضی از بیماران عنوان میکنن که آقای دکتر، اگر ما بیماری اعصاب داشته باشیم و مثلا بیماری ام اس داشته باشیم، آیا ما میتونیم روزداری کنیم؟ مسلما مبتلایان به ام اس که بیماری اونا با گرسنگی عود میکنه اجازه روزداری ندارن. این بیماران علائم بیماریشون خاموشه و برای کنترل اون باید به طور مستمر دارو مصرف کنن و خب اگر دارو بگیرن و بیماریشون اگر دارو نگیرن و بیماریشون فلیراب کنه و در واقع شعله ور بشه، مسلما صدمه میبینن. من توصیه میکنم این افراد حتما با پزشکشون مشورت کنن. اگر علائم بیماری این دسته از بیماران با گرسنگی تشدید پیدا میکنه، اصلا نباید روزه بگیرن. روزگارتون خوش، شاد و پیروز و سربلند باشید.
سوال‌های خودتون رو درباره روزه‌داری و رژیم غذایی در ماه مبارک رمضان برای ما به شماره پیامک 30881 پیامک بزنید.
هر چی روزه میگیرم بودم چاقتر میشم.
اگر روزه بگیرم برای بارداریم ضرر نداره. قند خونم
بالاست. میتونم روزه بگیرم؟
من میگرن دارم.
چطور باید روزه
دکتر
بگیرم؟
شما بگو من چیکار کنم؟
روی کارگاه آموزشی با حضور متخصص تغذیه و رژیم درمانی داریم. شما هم میتونید سوالاتتون رو بپرسید تا ایشون پاسخ بدن. میهمان امشب دکتر حامد پور آرام متخصص تغذیه و رژیم درمانی هستند. یک آقای خانومی پرسیدن چند عادت غذایی غلط تو ماه مبارک رمضان چیه؟ آقای دکتر فکر کنم منظورشون این بوده که روش غلط روزداری چیه؟ مثلا روزداری بدون سحری خوردن و اینا.
بسم الله الرحمن الرحیم. خواستن که چند عادت غذایی غلط رو که متاسفانه دیده شده که عزیزان توجه میکنن بهش رو من اشاره بکنم. یکی از عادت‌های غذایی غلطی که روزداران عزیز در این ایام خیلی بهش توجه می‌کنن، با توجه به اینکه فصل گرم سال هست، این است که روزی خودشون رو با آب سرد به دلیل تشنگی زیاد میشکنن و باز می‌کنن. توصیه من این هست که این کار رو انجام ندن و افطارشون رو با آب سرد یا نوشیدنی سرد شروع نکنن. باید افطار با نوشیدنی‌های گرم در واقع مثل آب جوشیده خنک شده، چای کمرنگ یا حتی شیر گرم آغاز بشه با چند عدد خرما و یا کشمش که اینا میتونن به نوعی کنترل اشتها داشته باشن، اشتهای فرد رو کنترل بکنن، از پرخوری اون در وعده افطار ممانعت بشه. و علاوه بر این مصرف خرما در ماه مبارک رمضان بسیار توصیه میشه که در تنظیم قند خون بسیار کمک کننده است و معمولا در وعده افطار و چه در وعده سحر توصیه میشه که 3 تا 5 عدد خرما رو میتونن مصرف بکنن. خود خرما منبع بسیار خوبی از قند و فیبر و پتاسیم هست و البته خب شیرین هم هست و ما همیشه توصیه میکنیم که بیش از حد نباید مواد شیرین مصرف بشه. پس در همین تعدادی که من خدمتتون عرض کردم میتونید از خرما استفاده بکنید.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. شبکه جوان
اوج اف ام ردیف 88 با متخصصان تغذیه و رژیم درمانی در درمانگاه
نکته روز.
بفرمایید که چرا در واقع مراجعه کردید خانم دکتر؟
من سحر چه چیزایی استفاده کنم که تشنگی اذیت هم نکنه؟
بفرمایید اتاق شماره 3. خدمت سرکار خانم دکتر بعیری هستیم.
من در طول روز خیلی تشنگی بهم دست میده. سحر چه چیزایی استفاده کنم که تشنگی اذیت هم نکنه؟
شما اول بفرمایید که بین افطار تا سحرتون اولا چه ساعتی میخوابید و چه مواد غذایی رو استفاده میکنید؟
من دیر میخوابم ولی خب سحری هم که بلند میشیم شیر برنج استفاده میکنم یا مثلا برنج خورشت.
ببینیم برای اینکه تشنگی ماه رمضان براتون ایجاد نشه اولا باید سعی کنید افطاراتون رو یه افطار سبک استفاده کنید و اگر تمایل به خوردن شام دارید خیلی نزدیک به افطار باشه. یک مسئله است. دومین مسئله اینه که مواد سرخ کردنی رو نه تو وعده افطار نه تو وعده سحر استفاده نکنید. این باعث تشدید علائم تشنگیتون تو طول روز میشه. بین وعده افطار و سحر مایعاتی رو که کمک میکنه علائم تشنگیتون رو کم کنه استفاده کنید. یکی از ترکیباتش استفاده از در واقع شربت سیب. سیب رو آبش رو بگیرید، یک کمی بذارید پخته بشه در طول روز، یک کمی که غلیظ‌تر شد یه مقدار شکر بهش اضافه کنید. تو فاصله افطار تا سحر میتونید از این سیب رو به شکل شربت استفاده کنید. یا استفاده از سکنجبینا. سکنجبین رو ترکیب از سرکه و عسل و آب هستش. یا شربت های سکنجبینی که آماده هستش استفاده بکنید. تو فاصله افطار و سحر باز هم سکنجبین رو مصرف کنید. یه ترکیب مفید دیگه ترکیب خرفه هستش. خرفه رو میتونید در واقع با یه دوغ کم نمک و کم چربی به میزان کم یه لیوان دوغ رو بین افطار تا سحر استفاده کنیم برای تسکین علامت تشنگیتون. ولی نکته مهم این هستش که مایعات حداقل یه ساعت بعد از افطار باشه، بلافاصله بعد از یا حین افطار مایعات زیاد استفاده کردن باعث هم میزان تشنگیتون رو زیاد میکنه، هم نفخ و مشکلات گوارشی براتون ایجاد میکنه.
شما تو زمینه خورد و خوراک هم مشکل دارید؟ یعنی چه بندی که در واقع اذان رو دادن شما سعی میکنید که مواد غذایی زیادی مصرف کنید، شیرینی مصرف کنید، یا اینکه اشتهاتون کور میشه معمولا؟
نه من متاسفانه میل به غذام خیلی کمه، اشتهام کمه اتفاقا، ولی خب من ماه رمضان خوشبختانه راحت روزه میگیرم، اذیت نمیشم، ولی خب میخواستم ببینم برای یه موقع ضعفی که پیش میاد چیکار میتونم بکنم.
در طول روز دچار ضعف میشید؟ ببینین یک ضعف، ضعف واقعی هستش، یک ضعف به خاطر عادتیه که ما به خوردن غذا توی ساعت داریم. اگر مریض میزان ضعفش انقدر زیاد باشه که دیگه واقعا نتونه کار روزمرهش رو انجام بده، اون ضعف ضعف واقعی هستش و حتما باید به پزشکش مراجعه بکنه. ولی در غیر این صورت یک ضعفی رو که معمولا ما در مثلا موقع در ناهارمون باشه یه ضعفی احساس میکنیم و یه کمی که زمان میگذره اون رفع میشه، اون مشکلی نیست و یه چیز طبیعی هستش برای نهایه.
ممنونم از شما.
افرادی که مثل ایشون این شرایطی دارن، ظاهرا ایشون حالا وزنشون هم کم هست، در واقع چه غذاهایی رو باید مصرف بکنن که دوام بیشتری بیارن در ماه مبارک رمضان، در طول روز کمتر دچار ضعف بشن، عصبی نشن، سردرد نگیرن؟
اینی که خب چون مزاج ماه رمضان بدن رو گرم و خوش میکنه، یک موادی که یک رطوبت خوب رو به بدن برسونه کمک میکنه در واقع این علائم رو. یکی از اونها مصرف چهار مغز با شیر بود، فکر میکنم بارها شنوندگان باش آشنا باشن، ولی به طور کلی استفاده از مغزهای مثل بادام، فندق، بادام هندی و پسته رو که پوستشون گرفته بشه، یه مدتی کوتاهی 10 دقیقه تو آب جوش انداخته بشه پوستش گرفته بشه، بعد یک روب قبل از افطار تو دو لیوان شیر خیس خورده بشه با دو تا دونه خرما، یه روب بمونه زمان افطار فرد استفاده کنه، این هم یک نیروی خوبی بهش میده و هم یک رطوبت به معده داده میشه که خشکی هایی که تو افرادی مثل ایشون هستش اون رو جبران بکنه. مسئله دیگه اینه که اگر فرد تشنگی زیادی هم داشت تو بعد از غذای سحریش میتونه از خورشتای مثل خورشت کدو، خورشت کرفس که در این حال که یک تقویت خوبی برای فرد دارن، رطوبت رسانی مناسب رو هم دارن و جلوی تشنگی های اضافه شو میگیرن.
بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید. سالم و تندرست باشید. خدا نگهدار.
مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانونه توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
اگه شما هم مثل من عاشق طبیعت و محیط زیستید، اگه شما هم دوست دارید از شگفتی‌های ایران بیشتر بدونید، این برنامه مخصوص شماست. همراه من بیا. درود بر شما، من رضا ساکی هستم. سپاسگزارم که شنونده برنامه هستید. همراه من بیا و ما در این برنامه درباره طبیعت و محیط زیست ایران صحبت می‌کنیم. برنامه امروزمون یه برنامه ویژه است و یکی از دوستانم از اروپا همراه منه و میخواییم درباره یک مسئله صحبت بکنیم که البته به محیط زیست ما رفت داره، محیط زیستی که ما ازش انرژی میگیریم، محیط زیستی که باهاش نیروگاه های برقمون را میندازیم. در این دو سه ماه گذشته که دچار کسری برق بودیم و خاموشی های بسیاری داشتیم توی شهرهای بزرگ و روستاهامون و دائمی هم بوده توی خیلی از مناطق، میخوام صحبت بکنم، از تجربیات برخی از کشورها بشنویم و تاکید بکنم روی این مسئله که برای اینکه این مسئله را حل بکنیم، هم مردم هم مسئولان و مسئولان بیشتر باید تلاش بکنن برای اینکه این به اصطلاح کسری برق حل بشه. در دنیا چی کار میکنن مردم و مسئولین؟ یکی از دوستان من رضا که سالهاست توی اروپا داره زندگی میکنه و خیلی هم اهل سفره، اومده در مورد انرژی، گاز و برق به ویژه در اروپا صحبت کرده که مردم چی کار میکنن، مسئولین چی کار میکنن، قوانین در واقع چیه اونجا و چطور در اون کشورها کاری میکنن که به خاموشی کارشون نکشه و به بیگازی در واقع دچار نشن. صحبت‌های رضا خیلی کامله، فقط من بهتون بگم به خاطر اینکه مدت زیادی توی اروپا زندگی کرده و به زبانی غیر فارسی صحبت کرده، گاهی وقتا از کلماتی هم استفاده می‌کنه که کلمات انگلیسیان دیگه نمیشه بهش خورده گرفت و من هم در واقع اینا رو ادیتشون نکردم. صحبت‌های رضا رو بشنوید و امیدوارم که بتونیم در آینده خیلی نزدیک ما هم به این سطح در روش زندگی و روش و سیستم دولتی برسیم که برق پایدار و انرژی پایداری در خونه هامون، در صنایعمون داشته باشیم، چون میدونید که این خاموشی ها به اقتصاد کشور ضرر خیلی زیادی میزنه. من دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم، بریم سراغ رضا و ببینیم که اروپایی ها چی کار میکنن با این مسئله.
تو بحث انرژی اروپا خب به جز چند تا منابع محدودی که کشورها دارن برای تولید انرژی که از سوخت فسیلی به دست میاد، خیلی خب به روش های دیگه ای رفتن یا اینکه میخرن اینا رو. به همین دلایل باعث میشه که هزینه انرژی خب کلا تو کشور اروپایی بالا باشه. حالا به جز کشوری مثل نروژ که خودش نفت داره، هزینه انرژی بسیار بالاست. مثلا ایتالیا جز به کشورهایی که به شدت قیمت برق توش بالاست. حالا فرانسه مثلا 30% انرژیشو از انرژی اتمی میگیره، یه ذره بهتره وضعیتش. ولی کلن بحث انرژی تو اروپا هزینه بر بوده همیشه. به خاطر همین خب به صورت تاریخی مردم اروپا عادت کردن که سر محدودیت‌های اجرایی زندگی کنن و حتی قوانینی هم که برای محیط کار یا خیلی از جای دیگه گذاشته میشه از سر همین مسائل پیش میاد. ولی یه چیزی که هیچ وقت نبوده تو اروپا به این شدت گرما بوده. فقط تو جنوب اروپا نزدیکای سیسیل ایتالیا یا جنوب اسپانیا و جنوب پرتغال یه ذره هوا اکثر اوقات پیش می اومده که گرم باشه و طرف های مثلا یونان تو ساحل مدیترانه. مناطقی بودن که گرم می شدن و ولی نه انقدری که الان موج گرما داره میرسه. برای مثال الان مثلا روم دماهای تاریخی داره ثبت میکنه، مثلا تو چند هفته اخیر به 40-41 اینا. این وضعیت باعث شده که خب کشورها به فکر شرایط اوضاع همه چی باشن. برای مثال خیلی از خونه ها اصلا تا چندین سال پیش اصلا ایرکاندیشنر، یعنی تهویه هوای خونک نداشتن، یعنی اسپریت و اینا نداشتن و تازه تازه دارن نصب میکنن. چیزی که مثلا من تو ایتالیا دیدم اینه که دولت به کسایی که دارن تو خونه هاشون از این وسیله ها نصب میکنن 50% مثلا میبینی که قیمت مالیاتشو پس میده به طرف اگه نصب کنه، چون اوضاع گرما خیلی بده و خب مردم دارن اذیت میشن. بخاطر همین دولت هم داره همچین سوبسیدایی میده سر اینجور چیزا و خب چون همچین چیزی نبوده همه چی الان به هم ریخته. شما برین اگه چک کنی مثلا تو مقالات و اینایی هم که حتی تو اخیراً منتشر شدن یا حتی چندین سال پیش شده رو این دارن کار میکنن که آقا ماکسیموم دمایی که یه انسان میتونه تو محیط کار توش کار کنه چیه، چقدره و کامفورت زونش که محیطی که توش راحته چی در نظر باید گرفته بشه. این باعث شده که خب تو سالهای اخیر گرمایی هم که هست در این مسئله بیشتر باز شده و خیلی روش بحث داره میشه. مثلا دو کشور فرانسه و ایتالیا جزو کشورهایی که هنوز قانونی ندارن سر این که آقا تو چه دمایی به صورت بیشینه از اون بیشتر دیگه نباید باشه محیط کار برای کارمند. یا کشور مثل آلمان قانون گذاشته که آقا از 26 درجه به بالا نباید باشه دمای محیط کار افراد. یا کشوری مثل پرتغال که خب جزو کشوری که خیلی هم گرم میشه قانونا باید دما بین 18 تا 22 باشه و اگر هم به 25 برسه توی شرایط خاص مشکلی نداره. حتی یه وجهی رطوبت هم چک میشه. مثلا پرتغال چون کاملا خط ساحلی بزرگی داره و کاملا مرطوبه 50-70% هم قانون رطوبت هوای تو محیط کار. اسپانیا هم چون جزو کشورهای خیلی گرمیه 27 درجه جزو ماکسیموم دماییه که مردم میتونن توش باشن. و اگر مثلا کارهایی مثل تو آفیس و که لایت فعالیت فیزیکی خیلی کمی نیاز داره مثلا تا 25 درجه هم ممکنه اوکی باشه. فقط اینا چیزایی هستند که دولت ها گذاشتن که کارفرماها حق نداشته باشن بیشتر از اون دما رو برسونن. خب چون هزینه انرژی بالاه و کارمندا باید بتونن تو اون شرایط کار کنن. این باعث میشه که بعدن اگه مشکلی برای کارمند پیش بیاد اگر یه ذره از اون دما بالاتر باشه خب هزینه اتفاقاتی که بعدش پیش میاد گردن دولت باشه یا گردن کارفرما باشه. برای مثال تو ایتالیا و فرانسه که حتی این قانون رو نذاشتن یه قانونی رو تعریف کردم اسم قانونی که تو اون بازه سیفتی زون کامفرت باشی. یعنی چی؟ یعنی اگه کارمندی بگه که من دمایی که الان تو اداره هست برای من راحت نیست کار کردن، حالا به یه روش هایی که تعریف شده است حالا خیلی من دیتیل نمیدونم میتونن اعتراض کنن و بگن که آقا من مثلا هوایی که توش دارم کار میکنم اکستریملی هات، خیلی هاته و واسه همین میتونن بدون مرخصی بدون اخراج بدون هیچ چیزی کار رو ترک کنن. این تو ایتالیا و فرانسه هست ولی اینکه لیمیتش کجا و چه شکلی مشخص میشه برا من خیلی واضح نیست. حالا قاعدتا میشه دنبالش رفت ببینیم چجوریه. یه مسئله دیگه ای هم که هست سر همین آب و هوا، خب منطقه بخواه منطقه هم عوض میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا جنوب ایتالیا که خیلی هوا گرمه خب یه از 35 درجه اگه بتونن رو 27 درجه نگهش دارن خود کارمندم براش خب هوای سالم و خوبیه براش، چون خودشون مثلا تو خونه هاشون انقدر ممکنه تحمل داشته باشن این هوا رو تحمل کنن. مخصوصا که خب یه جاهایی میبینید مثلا باد هست با اینکه باد گرمیه تاب‌آوری در برابر دما رو بیشتر میکنه. اینا همه چیزایی هستند که تو همین مصرف انرژی یه جورایی میشه گفت که کل اروپا همه دارن رو خط قرمزا راه میرن و سر گرما چون سابقه ای نداشتن یه ذره براشون جدیده، هی دارن تحقیق بحث فلان بهمان که هم در این حال که سختی نمیدن به افراد و مردم از طرف دیگه تو ساید دیگه خیلی قطعی مراقب باشن که هزینه زیادی مصرف نکنن، چون واقعا هزینه سرسام‌آور از بابت انرژی به نسبت حالا کشورهایی که سوخت فسیلی دارن. الان تو ایران که قطعی‌های برق داره پیش میاد، ما این همه سال همچین مشکلی نداشتیم، مشخصا به خاطر اینکه برق رو راحت تولید میکردیم، ارزون هم تولید میکردیم. حالا خب مشکلاتی که تو زیر ساخت و اینا داریم باعث شده که مصرف برقمون جواب نده با تولیدی که داریم تو هزینه برقی که داره پیش میاد. مثلا ما اینقدرم گرم نمیشده ایران مثل همین اروپا، ولی خب هزینه های بی زیادی داریم میدیم پاش و بخاطر همین مجبور شدن برق قطع کردن برق پیش بیاد. من چیزی که میدونم اینجا تا حالا خیلی قطعی برق برای اینجور کارا پیش نیومده، ولی اگه گرما اینجوری پیش بره جلو احتمالش هست حتی به اینجا هم سرایت بکنه همچین داستانی. ولی قبل اینکه اصلا داستان به اینجا برسه تمام تلاششون رو دارن میکنن کشورها که قوانینی بذارن، شرایطی بذارن که به این مشکلات بر نخورن. حالا یه چیز دیگه ای که میتونم بگم در مورد قضیه گرما، موج گرمایی که تو ایتالیا تو اروپا کلن، اینه که حتی مناطقی که کوهستانی بودن و برف داشتن و هوا براشون مطلوب بوده تو کل سال، اونا هم دارن به یه مشکلات هوای گرم هم میخورن. مثلا جاذبه توریستی هم داره ایجاد میشه تو اونجور مناطق، یعنی خیلی بیشتر دارن مردم به اونجا پناه میبرن و همین بهونه این که هوای گرم باعث میشه یه نتونن کار بکنن، یکی از دلایل شده که الان شرکت ها به تکاپو افتادن که با همکاری دولت یه کارایی بکنن. یه چیز دیگه هم که هست که خیلی کمکشون کرده سر همین مسئله اینه که خب تو زمستونا چون اینا گاز ندارن به اون صورت برای سوزوندن و میخرن گاز رو، مردم اصلا عادت کردن به صرف‌جویی در انرژی. همون الگو رو الان دارن تو گرمای هوایی یه جورایی پیاده میکنن که دوباره همونو انگار برعکسشو دارن تو تابستون میخوان فرهنگش کنن، قانونش کنن، شرایطی بکنن که مردم چیزش بتونن تاب بیارن. تو کشورهای منطقه اسکاندیناوی خب زمستون کاملا کنترل شده است خیلی از دماها که مردم راحت باشن، ذاتاً تجربه مشابه دارن، برای گرما همونو میان اعمال میکنن. تنها مشکلی که گرما براشون ایجاد کرده اینه که یه خونه اگه سرد بشه به این راحتی خونه بغلی سرد نمیشه، ولی اینجا خب یه ساختمون رو وقتی گرم میکنن خب ذاتاً گرم نگه داشتنش سخت نیست، راحت انتقال پیدا میکنه گرم.
بدیهیه که باید برنامه در 12 دقیقه نمیشه از پس این مبحث گسترده بر اومد. وضعیتی که بهش دوچار شدیم عوامل متعددی داره، عوامل اجتماعی، عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی، عوامل محیط زیستی. فقط من خواستم یک پنجره‌ای باز کنم به این بحث و بگم که اگر بخوایم انجامش بدیم میشه و خیلی از کشورها انجامش دادن. روزگارتون خوش.
به نام عشق شد جانم معطر، ندارم هیچ غیر از عشق در سر. به دیدارم اگر میایی ای دوست، برایم شعر و موسیقی بیاور. ماهورا.